نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. ادامه واکنش‌های بین‌المللی به انتشار اسناد پاناما، فرار مالیاتی و پولشویی بیش از 300 چهره جهانی. روزنامه‌های تهران از انتشار نام محمود احمدی نژاد در اسناد پاناما خبر دادند. تلویزیون دولتی سوریه از حمله شیمیایی گروه حکومت اسلامی در استان دیرزور خبر داد. پایتخت ایسلند روز دوشنبه صحنه اعتراض گروهی از شهروندان بود که خواستار استعفای سیگموندور گونلاکسون نخست وزیر این کشور در ارتباط با انتشار اسناد پاناما شدند. آقای گونلاکسون متهم است که اموال خود را در یک مؤسسه مالی پنهانی و به نام همسرش ثبت کرده است. نخست وزیر ایسلند گفته است به رغم اعتراض‌ها از مقامش استعفا نمی‌کند. انتشار اسناد مربوط به تخلفات مالی از قبیل پولشویی و فرار مالیاتی شماری از شخصیت‌های سیاسی، ورزشی و بستگان رهبران جهان در روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، نیز روز دوشنبه در همین ارتباط سازمان‌های اطلاعاتی غرب را متهم کرد که افشای اطلاعات موسوم به اسناد پاناما از سوی آنها انجام شده است. در اسناد پاناما به شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اشاره شده که به پولشویی بیش از 2 میلیارد دلار متهم شدند. روزنامه‌های چاپ صبح سه‌شنبه تهران به نقل از روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ از انتشار نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در اسناد موسوم به پاناما خبر دادند. اسناد پاناما که از سوی گروهی از خبرنگاران تحقیقی منتشر شده است، به نام بیش از 300 سیاستمدار و چهره بین‌المللی در ارتباط با فرار مالیاتی و پولشویی اشاره دارد. دفتر آقای احمدی نژاد هنوز نسبت به انتشار نام او در اسناد پاناما واکنشی نشان نداده است. یک شبکه تلویزیونی دولت سوریه میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش در حمله به یک فرودگاه نظامی در استان دیرزور از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه تلویزیونی دولتی اخباری روز دوشنبه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی در حمله به یک فرودگاه در دیرزور از راکت‌های حامل گاز خردل استفاده کرده است. یک آژانس خبری نزدیک به پیکارجویان گروه حکومت اسلامی از انجام به گفته این آژانس تهاجمی گسترده در این منطقه خبر داده است. دیرزور در مرز مشترک سوریه و عراق قرار دارد. در بیانیه تلویزیونی شبکه اخباری به شمار قربانیان احتمالی این حمله اشاره‌ای نشده است. هنوز هیچ رسانه مستقلی این خبر را تایید نکرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تهران به دستاوردهای جدید هسته‌ای از جمله در حوزه سوخت نیروگاهی رسیده است. آقای کمالوندی به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که دستاوردهای جدید هسته‌ای ایران 19 فروردین رونمایی می‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی از حوزه‌های سوخت، لیزر، نیروگاهی و سلامت به عنوان زمینه‌های دستاوردهای جدید هسته‌ای ایران نام برده است. 20 فروردین سال 1385 ایران اعلام کرد که به فناوری غنی‌سازی اورانیوم دست یافته است. به همین مناسبت 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است، اما امسال قرار است مراسم این روز 19 فروردین برگزار شود. ایران و قدرت‌های جهانی در سال 1394 پس از بیش از 10 سال مذاکره به توافقی درباره محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران در مقابل لغو تحریم‌های بین‌المللی مرتبط علیه تهران دست یافتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به دفاع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که با وجود اعتراض مکرر رانندگان تاکسی به حذف بیمه تامین اجتماعی، ماجرا به گونه‌ای به پایان رسید که به گفته این خبرگزاری برای همیشه حمایت بیمه تامین اجتماعی از رانندگان تاکسی قطع شد. بر اساس این گزارش، شعبات تامین اجتماعی رانندگان در تهران و دیگر مناطق ایران را به بیمه غیر اجباری معرفی کردند. خبرگزاری تسنیم با انتقاد از این اقدام افزود چگونه این توجیه پذیرفتنی است که به خاطر پرداخت نشدن حق بیمه دولت به تامین اجتماعی یا پرداخت نشدن سهم بیمه تاکسی از سوی شرکت‌های کارگزاری به شعبات تامین اجتماعی بیمه رانندگان قطع شود و از کمترین حمایت اجتماعی محروم شوند. سایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران از نامه کارگران فولاد زاگرس به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. کارگران در نامه خود با اشاره به آنچه خاطره تلخ اخراج غیرقانونیشان با سابقه 10 تا 12 سال به دستور علی ربیعی و یکی از معاونان او نامیدند، نوشتند که انحلال کارخانه فولاد زاگرس که 79% از سهام آن زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود را از یاد نخواهند برد. به نوشته سایت اتحاد، آنها افزودند که با انحلال کارخانه فولاد زاگرس، سفره 400 کارگر این واحد برچیده شد. خبرگزاری ایلنا نوشت با وجود اعلان نظر کارشناس رسمی درباره چگونگی حادثه منجر به فوت شهرام محمدی، کارگر سابق پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، هنوز تکلیف قضایی این پرونده مشخص نشده است. این در حالی است که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده 2 حکم قضایی درباره چگونگی پرداخت دیه به خانواده شهرام محمدی صادر کرده، اما کارفرمای اصلی و کارفرمای پیمانکار به آن اعتراض کردند. فداکاری شهرام محمدی در جریان حادثه انفجار 9 تیر ماه سال گذشته در پتروشیمی مارون باعث شد که جان 100 تن از همکارانش نجات یابد. این کارگر دچار سوختگی شدید شد و 10 روز بعد بر اثر عوارض این حادثه در بیمارستان شهید چمران تهران درگذشت. بر اساس این گزارش، وعده‌های مقام‌ها و مسئولان در مورد اعطای نشان و نامگذاری یکی از میادین شهر برای تجلیل و بزرگداشت شهرام محمدی تحقق نیافته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری دفاع کرد و گفت که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره می تواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین گفت به دلیل اینکه نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است افتخار می‌کند و افزود که در سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ مزد 30%، در سال دوم 21% و در سال جاری نیز 14% افزایش یافته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در این مورد میگوید
نرخ تورم به روی کاغذ البته دارای کاهش بوده، این فرآیند کاهش هم در گذشته و الان ادامه داره، اما اگر بخوایم به شکل واقعی پرداخت بکنیم، خصوص در مورد سبب هزینه زندگی نیروی کار ایران، اون موقع ما بیشتر توجه اون باید معطوف باشه به اصطلاح هزینه مسکن و خورد و خوراک. از قضا این دو قلم میزان کاهش تورمشون بسیار کمتر از میانگین بوده و بنابراین نیروی کار با این افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه جبران بشه اون پسرفتش از جهت قدرت خرید. افزون بریم ما باید بیاریم که در سالهای گذشته همواره افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین میبایست در سالی که تورم میاد پایین فکری بشه به خاطر اون قدرت خرید از دست رفته در سالهای گذشته. و متاسفانه چنین نشده. باید به خاطر بیاریم که اگر قرار است رونق اقتصادی در ایران اتفاق بیفته، میبایست تقاضای عمومی به واسطه با افزایش قدرت خرید نیروی کار بالا بره و این البته مشروط به اینکه دستمزدهای نیروی کار افزایش پیدا کنه.
علی ربیعی پیش از این و در پی مصوبه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود که افزایش 100 هزار تومانی حداقل دستمزد برای سال 95 به توصیف وی بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده است. اما از سوی دیگر مصوبه شورای عالی کار انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها اشاره کردند که شورای عالی کار در صدد اجرای بند اول ماده 41 قانون کار است و به بند دوم این ماده بی‌توجهی کرده است. بند اول ماده 41 قانون کار خواهان آن است که حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بند دوم این ماده تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در زمستان سال گذشته در برنامه تلویزیونی در مورد حداقل دستمزد 712 هزار تومانی سال 94 و با استناد به گزارش مرکز آمار گفته بود که سبد هزینه یک خانوار 4 نفره 3 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است.
الان 37 سال گذشت، 38 سال انقلاب دیگه. ما ببین یه سری دستمزدان در هر سال دفاع مقدس گرفته نشده، یه موقع‌های بر اساس تورم میگیره. ما یه سر عقب افتادگی های مزدی داریم، انباش شد الان مونده، الان کارگرا اونو مطالبه میکنن که لاقل شما میدونید که 712 هزار تومان کجا، 3 میلیون 200 هزار تومان کجا.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در پاسخ به انتقادها منتقدین را غیر منصف نامید و آنان را متهم کرد که چرا در زمانی که با تورم حدود 30% دستمزدها 9% افزایش یافت به گفته او سخنی نمی گفتند، اما اکنون به توصیف وی آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زنند. این اتهام در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد شد که بر اساس گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران، تشکل‌های کارگری حداقل در 10 سال گذشته بارها به دستمزدهای اعلام شده از سوی شورای عالی کار اعتراض کرده و خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که به گفته آنها متناسب با یک زندگی شرافتمندانه باشد. این تشکل‌ها دستمزد سال گذشته یعنی 712 هزار تومان را پاسخگوی 10 روز زندگی کارگران و خانواده‌هایشان دانسته بودند. در این ارتباط سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در مطلبی با اشاره به اینکه در 37 سال گذشته به گفته این تشکل صنفی هزینه‌های پرداختی خانوارها 450 برابر شده است، نوشت پرداختی‌های مزدی به صورت اسمی و حداقل 270 برابر شده است. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای در مورد تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 95 نوشت این تصمیم نه تنها دهنکجی و توهین به کارگران، بلکه همچنین به گفته این تشکل به معنای صدور حکم فقر، فلاکت و گرسنگی برای میلیون‌ها خانوار کارگری است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نوشت که حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار از 1/4 هزینه متوسط خانوار شهری نیز کمتر است و اضافه کرد که طبق آمارهای موجود حداقل هزینه متوسط خانوار شهری در سال جاری با در نظر گرفتن برآوردها از نرخ تورم حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. یک شنونده برای ما نوشته است عیدی کارکنان و بازنشستگان راه آهن تا روز 13 فروردین پرداخت نشده است. سخنانی که دیگر از شنوندگان را می‌شنویم.
راننده هستم، خواستم در مورد این جاده ها صحبت کنم. من جاده کرمانشاه به بروجرد به دورای کنگاور تا نهاوند، جاده خدا میدونه خورده، اصلا بابا ماشینا مردم رو داغون میکنه، به خدا نمیدونی اصلا بگی چی، یعنی مسئول خودشون از این جاده ها تردد نمیکنن، نمیدونن وضعیت این جاده ها چطوریه. بابا یه ذره بررسی کنید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.